سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آمنه محمد، عالی ترین مقام زن در سازمان ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که خانم محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، همراه با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معین سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، به کابل رفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، میگوید گرچه اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان مایه تأسف است، اما کشورش به تعامل با طالبان به حیث تنها راه ایجاد تغییر در افغانستان ادامه خواهد داد. آل ثانی دیروز در مجمع بین‌المللی اقتصاد در داووس همچنان گفت که دوحه در حال مشوره با سایر کشورهای اسلامی برای تأمین تماس با رهبران طالبان در قندهار است. وزیر خارجه قطر گفته که این یک راه حل آسان نخواهد بود، ولی باید آزمایش شود. ممنوعیت اخیر طالبان بر کار و آموزش عالی زنان در افغانستان واکنش و نکوهش گسترده را به همراه داشتند. 4 تن در یک هتل در ولایت غزنی کشته شدند. ابو خالد سرحدی، سخنگوی قمندانی پلیس طالبان در غزنی، امروز در یک پیام صوتی ارسالی به رسانه ها گفت:
د غزنی ولایت د امنیه کومندانۍ د درېیم امنیتي حوزې په ساحه کې د غلې منډې ته څیرمه ابراهیمزی مارکیټ د دبوی په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل سوي. یاد کسان چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلي دي.
سرحدی گفته که افراد کشته شده یک مرد، یک زن، یک پسر و یک دختر هستند. تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست و تحقیقات در مورد ادامه دارد. یک هلیکوپتر اوکراینی در نزدیکی یک کودکستان در حومه شهر کیف، پایتخت این کشور، سقوط کرد. در این رویداد حداقل 17 تن به شمول دینیس مناستیرسکی، وزیر داخلی اوکراین، سایر مقامات ارشد این وزارت و 2 کودک کشته شدند. اولکسی کولبا، والی منطقه کیف، گفته که این هلیکوپتر امروز در شهر براوری در 20 کیلومتری شمال شرق پایتخت در نزدیکی یک کودکستان و ساختمان مسکونی سقوط کرده است. با گفته ایهور کلمنکو، رئیس پلیس ملی اوکراین، در نتیجه این حادثه بیش از 20 تن با شمول 10 کودک نیز زخمی شدند. علت سقوط این هلیکوپتر تا هنوز مشخص نشده. این رویداد در حال رخ داده که نیروهای روسی تلاش‌های تهاجمیشان را بر شهر بخمود در شرق دونسک متمرکز کردند و کیف بار دیگر از متحدان غربی خود خواسته که تحویل دهی تسلیحات سنگین پیشرفته از جمله تانک‌های مدرن را تسریع بخشد. رئیس اتحادیه اروپا از ارسال تانک به اوکراین توسط غرب در برابر جنگ روسیه حمایت کرده. چارلز میشل، رئیس این شورا، امروز گفت حدود یک سال است که روسیه استراتژی مخرب و یک استراتژی ترور را ایجاد کرده و سعی دارد با بمباردمان مردم اوکراین را تسلیم کند. اما میشل افزوده که اوکراینی ها در حال مقاومت هستند و جامعه اروپا تا زمانی که لازم باشد به حمایت از اوکراینی ها ادامه خواهند داد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که شماری از دختران از هیئت ملل متحد که به کابل سفر کرده خواستند که بر طالبان فشار وارد کند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان را لغو کند. نظر یک کارشناس را هم در مورد داریم.
این سفر در حالی مطرح می شه که بعد از 1.5 سال حکومت طالبان هنوز یک کشور هم طالبان را به رسمیت نشناخته.
وضعیت هنرمندان و عروسی ها در ولایت نیمروز چگونه است؟
عروسی ها شده مثل ختم قرآن. بین عروسی و عزاداری و غم و شادی باید فرق باشه.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهره هم میشنوید.
زمانی که ما مطالعه میکنیم باید توجه داشته باشیم و تمرکز داشته باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، توریک در خبرها هم شنیدید یک هیئت سازمان ملل متحد به کابل سفر کرده. شماری از دختران از این هیئت سازمان ملل متحد می خواهند که بر طالبان فشار وارد کند تا محدودیت ها وضع شده توسط آنها بر تحصیل و آموزش کار زنان در افغانستان برداشته شود. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که این هیئت به شمول آمنه محمد، معاون این سازمان، به کابل رفته تا با مقام‌های طالبان در مورد نقض حقوق زنان صحبت کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
در حالی که هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد با شخصیت‌ها و مقام‌های مختلف طالبان در کابل دیدار کرده است، برخی از دختران افغان از این هیئت می‌خواهند که بر حکومت طالبان بقبولانند که دروازه‌های آموزش و کار را برای دختران و زنان باز کنند. آنان می‌گویند که اعلامیه‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی در مورد تصمیمات طالبان مبنی بر محدودیت‌ها علیه زنان کافی نیست و باید اقدامات عملی صورت گیرد. زرمینه و لیدا، دو تن از شهروندان کابل، بر رادیو آزادی گفت:
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان تا اونا از تصامیمی که در مقابل خانمان گرفتن دست بکشن. مکاتب باز شود، دانشگاه ها باز شود، نهادهای تحصیلی باز شود و دوباره نهادهای کاری خانم ها باز شود تا اونا بتونن به تحصیل و کار خود ادامه بدن.
ما خواهان هستیم که اونا امرای با مذاکره شدن امرای طالبان و به جدیت امرای از اونا گپ بزنن و سر از اونا فشار بیارن، بقبولانن سرشان تا تمام محدودیت هایی که برای تا خانما وضع شده در افغانستان.
این هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد روز دوشنبه هفته جاری به کابل رسیده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است این هیئت بر ریاست آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، پیش از سفر به افغانستان و چند کشور منطقه، کشورهای حوزه خلیج، آسیا و اروپا در مورد حقوق و توسعه پایدار برای زنان و دختران صحبت کرده است. آقای حق گفته است که از هیئت ملل متحد خواسته شده است تا در مورد جدی بودن وضعیت دسترسی زنان و دختران افغان به کار و تحصیل پیام به طالبان ارسال کند. بانو آمنه محمد و هیئت امراهش در این سفر با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز دیدار کردند. آقای کرزی صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت که در دیدار با هیئت سازمان ملل متحد در مورد اهمیت کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، ارزش آموزش، گشایش مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران و زنان و بازگشت زنان به کار گفتگو کرده است، اما در مورد دیدارهای دیگر این هیئت چیز گفته نشده است. در همین حال شینکای کروخیل، فعال حقوق زنان و عضو ولسی جرگه نظام پیشین افغانستان، بر افزایش این سفرها تاکید می‌کند، اما می‌گوید که هیئت سازمان ملل متحد باید با زنان در افغانستان نیز دیدار کند.
ما پند بدین در سفرون آگه.
به نظر من این سفرها می تواند مفید باشد، زیرا باید با رهبران افراطی طالبان در مورد حقوق مشروع دختران و زنان در صورت امکان دیدار رو در رو داشته باشند و با آنها در مورد حقوق زنان گفتگوی کنند. هر قدر این ملاقات ها زیاد شود و فشار وارد شود، مطمئنم که طالبان فکر می کنند که چی کار کنند. یعنی طالبان فکر نکنند که دنیا ما را پذیرفته و این موضوع را فراموش کرده است.
دنیا را قبول کولیاده و اطلام.
در این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در گفتگو با تلویزیون CNBC گفته اقدامات اخیر دولت موقت طالبان تاسف بار است، اما این کشور به عنوان تنها راه برای ایجاد تغییر در افغانستان به تعامل با طالبان ادامه می دهد و افزوده که دوحه با دیگر کشورهای اسلامی رایزنی می کند تا زمینه گفتگو با رهبران طالبان در کندهار فراهم شود. وی گفت این کار آسان نخواهد بود، اما مهم است که به تلاش هایشان ادامه دهند. در دسامبر سال گذشته حکومت طالبان تایید دو فرمان مختلف زنان و دختران را از تحصیل در پانتونها و کار در نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی منع کرد. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به شدت محکوم شد و در واکنش به آن چندین نهاد کمک رسان بین المللی فعالیت های خود را متوقف کردند، اما حکومت طالبان تاکنون در تصمیم خود تغییر نیاورده است. طالبان قبل از این نیز دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی منع کردند و در بسیاری از بخش های دیگر نیز بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند.
شنیدید که یک هیئت بلند رتبه سازمان ملل متحد به کابل سفر کرده. در مورد این سفر همکارم محمد خاطر پردیس با شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی سابق کمیسیون حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان، گفتگو کرده و نخست در مورد اهمیت این سفر پرسیده.
این سفر در حالی مطرح میشه که بعد از 1.5 سال حکمیت طالبان هنوز یک کشور هم طالبان را به رسمیت نشناخت. قبل از این نماینده خاص سازمان ملل نگرانی های در مورد نقض حقوق زنان داشته، نماینده های علمای سازمان کنفرانس اسلامی و نماینده های بعض از کشورهای بشر دوست با کابل سفر کرده بودند، ولی متاسفانه نتیجه درستی به دست نآوردند. در این اواخر شما میبینید که گزارشات نقض حقوق بشری در رسانه های اجتماعی دست به دست میشه. قتل وکیل پارلمان گذشته خانم مرسل نبیزاده، با در آویختن چند تن از نیروهای سابق امنیتی در ننگرهار، لست تعقیب قطعات خاص نظام گذشته و حتی نشر احکام محدودیت بر اشعار، اینها همه چیزهایی هستند که طالبان را متهم به نقض حقوق بشری میکنند.
بسیار تشکر جناب مشکور صاحب. گفته میشود این هیئت در قطر با سفیران برخی کشورهای دیگر هم دیدن کرده و در نتیجه تصمیم به این شده که در ماه مارچ از طرف کشورهای اسلامی در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان کنفرانس دایر شود. چه فکر میکنین این کنفرانس برای زنان افغان چقدر مهم است؟
در مورد کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی باید گفت که این یک کنفرانس بسیار مهم خواهد بود. قبل از این کنفرانس دایر میشد، بخاطر که مسئله حقوق بشر یک مسئله تنها منحصر به افغانستان نیست. مسئله حقوق بشر مسئله جهانی است. مسئله حقوق بشر تنها مربوط به یک قشر و یک گروه تنها در افغانستان نمی شود. سازمان کنفرانس اسلامی باید در این راستا پیشتر اقدام میکردند. ولی باز هم اگر کنفرانس بگیرند، یک کنفرانس بسیار مهم خواهد بود و توقع میکنیم که زنان افغان که بتوانند نمایندگی واقعی از ملت افغانستان و خصوص از زنان افغانستان بکنند باید اشتراک بکنند در این کنفرانس.
آقای مشکور، آیا فکر میکنید این سفرها، تلاشها و کنفرانس‌هایی که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر محدودیت کار زنان در ادارات غیر دولتی گرفته شده، طالبان را وادار به این خواهد کردن که این تصمیم خود پس بگیره؟
یک چیز باید به وضاحت گفت که طالبان بجز قبول کردن و تأمین حقوق بشری مردم افغانستان دیگه چاره ای ندارن و هرگز نمیتوانن با تکرار نقض حقوق بشر مردم با خصوص حقوق بشری زنان تداوم پیدا بکنن. یک مسئله بسیار مهم است و یکی از علتهای نشناختن به رسمیت طالبان هم نقض اشکار حقوق بشری با خصوص حقوق زنان از سوی طالبان است. یک چیزی که باید گفت، متاسفانه سازمان ملل و کشورهای دنیا در مورد نقض حقوق بشر با طالبان ادای مسئولیت درست نکرده.
مصاحبه با شکرالله مشکور، کمشنر و سخنگوی سابق کمیسیون حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
موج اخیر سرمای شدید در برخی از مناطق افغانستان باعث شده که بسیاری از مردم با مشکلات زیاد روبرو شوند و عده‌ای هم در اثر آن جانهایشان را از دست دادند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شمار تلفات در اثر سرمای اخیر در افغانستان را 16 تن اعلام کرده، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار قربانیان به مراتب بیشتر است. سرمای شدید در برخی موارد باعث یخ بردگی یا یخ زدگی اعضای بدن هم می شود که باعث معیوب شدن یک فرد شده می تواند. همکارم فرشتنگاه در این مورد با دکتر فضل احمدزی متخصص داخله گفتگو کرده، در آغاز پرسیده که یخ بردگی یا یخ زدگی چیست و چگونه فرد به آن مبتلا می شود.
در هوای سرد معمولا رگهای بدن ما شما تقبض میکنه، تنگ میشه و اونمو درجه حرارت بدن تغییر میکنه. باید درجه بدن حرارت ثابت باشه که او 37 درجه هستن در حالت نرمال. وقتی که هوا سرد میشه در این صورت خصوصا نهایات که نهایت دست و پا هستن یا بینی هستن، گوش هستن، در اینجا جریان خون بسیار کم هستن، ضعیف هستن، در هوای سرد دیگه هم اینمی رگا تقبض میکنه و جریان خود در این قسمت ها بسیار کم میشه. باز در این صورت دستا و پایا یخ میزنه.
وقتی که درجه حرارت بدن از 37 درجه که شما گفتین پایان بیاید، چقدر پایان میاید که باز اعضای بدن یخ میزنه؟ و وقتی که یخ بزنه باز اثراتش چی است؟
اول خیلی طور هستن که این میتونه یک درجه خاص معلوم نیستن که در کدام درجه، نظر به فرد، نظر به شخص فرق میکنه که یه مدستا و پایش دیگه قسمتای بدنش یخ میزنه. باید کوشش و به هر اندازه که هوا سرد میشه، در این صورت گپ مهمی نمیزن که رگای بدن تقبض میکنه. وقتی که رگای بدن تقبض کرد، در این صورت در نهایت درجه حرارت پایین میه، در نتیجه اونمو اکسیژن و مواد غذایی در انساج بدن ما شما، در حجرات بدن ما شما به اندازه کافی از طریق رگها نمیرسه، این یخ زدگی میگه. وقتی که در یک قسمت بدن اگر توسط یخ زدگی باشه یا دیگه کدام مشکل باشه که جریان خون در اوج کمتر شوه یا از بین بره، در این صورت او حجرات و انساج میمره. وقتی که انساج حجرات مرد، این گانگرین میگه. وقتی که یک کسی که مثلا با گانگرین روبرو شد، اون هم حجرات و انساج بدن اجنبی میشه، بدن باز نمیتونه که او را پیش خود نگاه کنه، بدن باید او را یعنی اعضا باید جدا شوه، در صورت باز از نظر طبابت باید قطع شوه.
دکتر صاحب، کسایی که مثلا در راه گیر میمونن، جای سفر میکنن، برف کوچ میایه یا یک حادثه رخ میده که یا در راه میمونن و عوام خیلی سرد است، یا چی باید بکنن که اعضای بدنشان یخ نبره؟
کسایی که اول خود تو یک سیزن باید سفر نکنه، بازم اگر سفر میکنه تمام لوازم سفر باید پیش خود باشه، و اگر نبود خدا نخواسته در ایتو یک جا روبرو شد یا بند مانده، در اون صورت باید فعالیت فیزیکی خود باید زیاد کنه، باید زیاد گردش کنه، تا بالا بگرده، جا با جا نشینه، هر اندازه که تا بالا بگرده با مو اندازه تقبض رگا باز به وجود نمیاد، در نتیجه اینمی اشخاص باز با گانگرین یا با ایتو مشکلات یخزدگی روبرو نمیشه، و کوشش کنه که باید زیاد فعالیت فیزیکی خود ادامه بده. و اگر خدا نخواسته بر ای تو یک چیزا روبرو شد، در اون صورت باید کوشش کنه که هم دستا باشه یا پایش باشه در آب شیرگرم باید بر یک چند دقبانه تا که پس رگا خود از حالت تقبض برایه و جریان خون به او حجرات و انساج به شکل نرمال بر بگرده، تا که اونمو حجرات و انساج از نیکروز و از خلاص شد.
تداوی از یخ بردگی در طبابت چی است؟ مثلا اگه کس خود به یک مرکز سی میرسانه، در اوجه چیگونه تداوی میشه؟
اول که با نیکروز باشه، با گانگرین نرفته باشه، پس اونمو آب شیرگرم بر یک 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه اونمو ازایی که با یخ زدگی روبرو شده باشه میمانه، و علت و هدف اساسی نمیسن که پس جریان خون با مو انساج حجرات به شکل نرمال پس بر بگرده. و اگر این چیزا نباشه دیگه بر این مریضا کدام دوای اساسی، تداوی اساسی نیستن. و اگر با گانگرین روبرو شده باشه، در اون صورت باز بدونی قطعی اندام دیگر کدام رای در طبابت وجود ندارد.
مصاحبه با دکتر فضل احمد زی، متخصص داخله، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان منحل اعلام شد. به نظر تحلیلگران، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان با منحل ساختن حکومت این ایالت میخواهد حکومت مرکزی پاکستان را تحت فشار قرار دهد. در اسمبلی ایالت خیبر پختونخوا، حزب تحریک انصاف عمران خان اکثریت داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ظرف 4 روز ایالت خیبر پختونخوا دومین ایالت پاکستان است که حکومت آن منحل میشود. 3 روز قبل حکومت ایالت پنجاب توسط صدر اعظم سابق این کشور عمران خان منحل شده بود. حکومت های این دو ایالت تحت کنترل حزب تحریک انصاف عمران خان بود، و به نوشته خبرگزاری رویترز، عمران خان می خواهد با منحل کردن حکومت های آنها بر حکومت مرکزی نو پاکستان فشار وارد نماید که انتخابات قبل از وقت را برگزار کند. اما حکومت مرکزی پاکستان این خواست عمران خان را قبول نکرده است. بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی در این مورد می گوید:
در مرکز پاکستان یک دولت ائتلافی با رهبری مسلم لیگ قرار دارد، اما مقامات دولت این حکومت مرکزی میگویند که انتخابات بر اساس قانون اساسی در اکتبر 2023 که امسال است برگزار میشوند. اکنون که اسمبلی های ایالات خیبر پختونخوا و پنجاب منحل شدند، دولت موقت خواهد آمد. طبق قانون انتخابات باید در ظرف 90 روز برگزار شود، اما دولت مرکزی گفته است که انتخابات اسمبلی ها را برگزار نمی کنند، بلکه دولت موقت امور دولتی را در ایالات خیبر پختونخوا و پنجاب انجام خواهد داد.
پاکستان 4 ایالت دارد که بیش از نصف 220 میلیون نفوس آن در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا و ایالت پنجاب در شرق زندگی می کنند. گورنر یا والی خیبر پختونخوا غلام علی به درخواست و فشار حزب تحریک انصاف عمران خان استعفا داد. او به خبرنگاران گفت که انتخاب دیگری نداشت. عمران خان 70 ساله که یک زمان کپتان تیم کرکت پاکستان بود و بعداً به سیاست رو آورد، به تعقیب سقوط حکومتش در رأی عدم اعتماد در پارلمان پاکستان پی هم خواستار انتخابات زود هنگام در پاکستان بود. او مظاهرات عمومی را بر ضد حکومت نو تحت رهبری شهباز شریف شروع کرد تا اینکه در ماه اکتبر در جریان یک راهپیمایی هدف تیر قرار گرفته و زخمی شد. حکومت صدر اعظم شهباز شریف که با بحران شدید اقتصادی دست به گریبان است، برگزاری انتخابات زود هنگام را رد می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که شمار زیادی از باشندگان کابل شکایت دارند که به دلیل آلودگی هوا دچار بیماری های مختلف شدند، شاروالی کابل تحت کنترل طالبان میگوید که برای جلوگیری از آلودگی هوا تدابیر اتخاذ کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
وقتی که میخوام بیرون بریم، حتی انسان نمیتونه به شکل نرمال و چهار طرف خود مشاهده کنه.
عاقله مایار، باشنده شهر کابل، از آلودگی هوای منطقه خود شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید این نوع هوای آلوده سبب ایجاد بیماری های مختلف به ویژه برای کودکان و کهنسالان میشود.
وقتی که میخوام بیرون بریم، حتی انسان نمیتونه به شکل نرمال و چهار طرف خود مشاهده کنه. تا حد آلودگی هوا بیشتر شده که همو شفافیت نرمال اتمسفر از بین رفته. از طرف صبح حتی به شکل نرمال نمیتونیم جاها چهار اطراف ببینیم.
عاشق الله، یکی دیگر از باشندگان شهر کابل، در گفتگو با رادیو آزادی با یادآوری از عوامل آلودگی هوا گفت که باید از سوخت با کیفیت استفاده شود.
ما از صاحبان عمامها، کارخانه ها، هتل ها و مالکان شهرک ها میخواهیم که چیزهایی را که تمام شهر را پر از دود میکند نسوزانند. آنها چیزهای بی کیفیت را میسوزانند که باعث بیماری میشود.
قابل یادآوری است که با فرارسیدن فصل زمستان، این چندمین بار است که شهروندان کابل این مشکل را با رادیو آزادی در میان میگذارند و در سالهای گذشته نیز شکایتهای مشابه مطرح میشد. دکتران نیز یکی از دلایل بیشتر شدن بیماری ها را آلودگی هوا میدانند و میگویند بیماری های مختلف و ویژه بیماری های تنفسی و قلبی ناشی از همین هوای آلوده است. عزیز الله امیر، متخصص امراض قلبی، بر رادیو آزادی گفت و دلیل هوای آلوده تعداد بیماران در شفاخانه وی افزایش یافته است.
آلودگی باعث امراض مختلف، بلند رفتن خطر انتانات تنفسی، امراض قلبی، سرطان های ششها شوا و مخصوصا این حالت در بین افراد بیشتر خطرناک ثابت شده میتونه که اینا از قبل مریض باشن، امراض تنفسی داشته باشن، مسن باشن، در بین اطفال، در بین افراد فقیر ریسک و خطر از این فوق‌العاده بالاتر است. هر قدر که غلظت از این پارتیکل‌ها یا این ذرات کوچکی که در هوا وجود داره، هر قدر غلظتش بیشتر باشه و سایزش کوچکتر باشه، اونم قدر برای وجود انسان خطرناک ثابت شده میتونه و باعث مرگ و میر بیشتر میشه.
شاروالی کابل تحت کنترل طالبان میگوید که برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل نزدیک به 5 ماه پیش تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. نعمت الله بارکزی، سخنگوی این اداره در حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت
شاروالی کابل در حدود 4.5 ماه قبل به شکل مشخص به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در تمام شهر بلند منزل ها و فابریک ها را کنترل میکنن و کنترل کردن و فعلا هم در تایم های بسیار مشخصی که مرکز گرمی ها چالان میشه، شام، صبح وقت و همچنان نیمه های شب تیم های گزمه فعالیت خود را دارن و اجازه نمیده کسی بدون فیلتر فعالیت بکنه و 100% وظیفه که بر ما سپرده شده او را ما اجرا میکنیم.
مردم میگویند که زمستان های سخت، بیکاری و فقر در افغانستان یکی از دلایل استفاده از سوخت بیکیفیت و بیشتر شدن آلودگی هوا است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR پیش از این گفته بود که میلیون ها خانواده در افغانستان مجبور خواهند شد بین غذا و گرما در زمستان یکی را انتخاب کنند. همچنان کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با بیان این مطلب گفته بود که مردم افغانستان در زمستان امسال با فقر شدید، سرما و افزایش بیماری های کودکان مواجه خواهند شد.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت هنرمندان موسیقی در ولایت نیمروز چگونه است؟ جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک آوازخوان محلی آغاز می شود.
هرچند که مشکلات های زندگی طور فشار آورده که از دل هم یک آهنگ برون نمیشه که بخوانیم. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نام جاودان داری.
این صدای زمره سلیمان خیر 36 ساله هنرمند و هوازخوان محلی در نیمروز است که صدایش در محفلهای خوشی مردم خاموش شده. او حال در گوشی از شهر زرنج مرکز این ولایت با عالمی از غم و رنج در یک دکان گلی مصرف ترمیم تلویزیون است تا لقمه نان برای خانواده‌اش پیدا کند. او میگوید از وقتی که طالبان به قدرت برگشتند از هنر موسیقی فاصله گرفته.
فعلا که موسیقی تعطیل شد، گفتن بیشتر فعالیت نکنه. فعلا در ولایت نیمروز به حساب تعمیرات LCD و تلویزیون انجینری کارا ایفا وظیفه میکنم.
این خواننده محلی افزود که در گذشته در محفلهای خوشی و عروسی دعوت می شد، اما حال نمی تواند که مصارف خانواده 7 نفریش را تامین کند. مانند سلیمان خیل، ده ها هنرمند و خواننده محلی دیگر در نیمروز از هنر موسیقی دست کشیده و به عرفه دیگر روی آوردند. علی سلطان 25 ساله، رپخوان محلی با سرنوشت مشابه روبرو است. او براد وازاده می گوید که نزدیک به 2 سال است که از موسیقی به دور مانده و حال مجبور شده که از بر پیدا کردن لقمه نان به خانواده 6 نفریش در شهر زرنج کار دیگری کند.
ما از زمین رای موسیقی و رپ خواندن هم یک رای به حساب بود که از شوق پیش می رفتم و منبع درآمد من بود. شغل دوم ما همیشه در نظر داشتیم. از زمانی که طفل بودیم شغل دوم ما آرشگری بود، آرشگر مردانه. از زمانی که جمهوری سقوط کرد دیگه ما مجبور شدیم که دست بزنیم به شغل آزاد، چون مجبور هستیم، چون دیگه موسیقی ممنوع شده، مجبوریم که به خاطر نان شغل، سیر ماندن شکم و گذار کردن زندگی مجبوریم که یک وظیفه دوم داشته باشیم و فعلا مشغول آرشگری هستم.
اما هو گفت که این شغلش هم بی مشکل نیست، چون که طالبان به سلمانه ها هشدار داده هند که موی و ریش جوانان را به سبک غربی اصلاح نکنند. طالبان چند پس از برگشتشان به قدرت در اواسط تابستان پارسال، مانند حاکمیت اولشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی، موسیقی را در افغانستان آرام خواندند و ممنوع کردند. ده ها هنرمند و خواننده در نیمروز هم از ترس طالبان مجبور به ترک کشور شده هند. خیر محمد دلنواز یکی از آنهاست که به ایران رفته است.
ما محفلا عروسی اشتراک میکردیم، جوان ها شاد بودن، خوشحال بودن، مردم خوشحال بودن. ولی عروسی ها شده مثل ختم قرآن. بین عروسی و عزاداری و غم و شادی باید فرق باشه که فعلا عروسی و غم یک چیز شده به افغانستان.
آل برخ از هنرمندان موسیقی که در نیمروز ماندهند مثل زمره سلیمان خیل از حکومت طالبان میخواهند که بانان اجازه فعالیت بدهند. در غیر آن اما به شمول او مجبور به ترک کشور خواهند شد.
موسیقی بخاطر ضرور است که غذای رو است، موسیقی خودش و جوانا بیشتر نیاز دارن که آرامش هم داشته باشن. هر جوان، هر فرد اگه آسایش و آرامش داره که موسیقی آلی است که بیشتر کسا که مشکل دارن، مشکل اعصاب دارن، مشکل روانی دارن و این موسیقی آرامش پیدا میکنه.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه یقه خونه که از یقه خونه که از دهی در مای زمستان منطقه سنچاره یقه خونه که از یه مردم غریب بیچاره چرقم کنه کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد دادن نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از موادهای کمکی خارج هست که مواد میشه و متقاعدین ترشه توضیح شد. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم با کی فریاد کنیم، با کی داد و ولاله کنیم. متقاعد است و خوبه تقاوت این زمان نادر خان تحصیل شده صاحب دبروزه. این نکرده داد است نبر ما نرشب غریب. این وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی زمانه فرد معاشاتی سه اجرا بکنه.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آمنه محمد، عالی ترین مقام زن در سازمان ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر میگوید گرچه اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان مایه تأسف است، اما کشورش به تعامل با طالبان به حیث تنها رای ایجاد تغییر در افغانستان ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد میگوید کمپاین سال 2023 واکسین پولیو در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. بخش امور زنان سازمان ملل متحد میگوید آنچه که در حال حاضر در افغانستان میگذرد زنگ خطر برای هم است. 4 تن در یک هتل در ولایت غزنی کشته شدند. صدر اعظم پاکستان برای حل همه مسائل جنجالبرانگیز با هند به شمول منازعه در کشمیر گفتگوی مشروط با هند را پیشنهاد کردند. رئیس کمیسیون اروپا از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت کرده است. یک هلیکوپتر اوکراینی در نزدیک یک کودکستان در حومه شهری کیف پایتخت این کشور سقوط کرد و در این رویداد 17 تن به شمول دنیس مونستیرسکی وزیر داخلی اوکراین کشته شدند. و رئیس اتحادیه اروپا با ارسال تانک های رزمی به اوکراین توسط غرب در برابر جنگ روسیه حمایت کرده است.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسل نرسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زر از دستگیری یک شبکه قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان در هند برایتان میگوییم.
در مقایسه با قضایایی که اخیراً اتفاق افتاده این یک قضیه مهمتر است. این مجموعه از فعالیت‌های مافیایی است.
میشنویم که در بخش‌های از ولایت هلمند کشت بدیل کوکنار ترویج شده است.
حال تخم جواری و تربوز را در این مزارع میکاریم، چون اگر یکی آن مصرف آن را پوره نکرد کشت دیگر مصارف آن را به دست ما خواهد داد.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که نشه چرا و چه زمان تمرکز ذهنی استفاده کننده را برهم میزند.
استفاده انواع مختلف مواد مخدر باعث تاثیرات سو در حواس پنجگانه یک انسان میشه.
از یک روانشناس میشنویم که چه سبب شد تا به مواد مخدر معتاد شود.
هیچ وقت به خاطر لذت بردن عمل نمیکنیم، از مجبوری طرف عمل کش میشدیم. وقتی که عمل میکنیم ممت در چرت و عذاب وجدان همیشه غرق میبودیم.
در درامه برنامه میشنویم که نصف شب در روزه خانه کبیر را کی تک تک میزند و از او چی میخواهد.
در نصف شب در روزه را کی میزند؟
او زری چی گپ است؟ در نصف شب بونگ بونگ کده میری؟
او مردکه بخی که دروازه اولی تک تک شد.
چی؟ دروازه اولی تک تک شد؟
حال هم مطلب نخست برنامه. اعضای یک شبکه بزرگ مافیای مواد مخدر به شمول افغان‌ها در هند دستگیر شدند. اداره کنترل مواد مخدر هند میگوید که اعضای این شبکه مافیایی در کنار قاچاق مواد مخدر از افغانستان در تولید و توزیع مواد مخدر در هند نیز دست داشتند. دو تن از افغانهایی که به اتهام فعالیت در این شبکه دستگیر شدند، مهارت خاص در تولید هیروئین و شیشه دارند و در این اواخر به کمک همین شبکه کارخانه های تولید مواد مخدر را در هند ایجاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش.
بر بنیاد معلومات اداره کنترل مواد مخدر هند، چندین تن در کشورهای افغانستان، پاکستان و هند برای این شبکه قاچاق مواد مخدر کار می‌کنند که تنها 16 عضو آن در هند فعالیت داشتند و تازه دستگیر شدند. این شبکه از چند ماه به این سو تحت تعقیب نهادهای امنیتی هند بود و برای بار نخست یک عضو آن در اواخر ماه عقرب امسال یک جا با 20 کیلوگرم هیروئین در ایالت پنجاب هند دستگیر شد و سرنخ این شبکه را به دست آنان داد. جیان دیشور سینگ، معاون اداره کنترل مواد مخدر هند، به رسانه ها گفت افغان‌های شامل در این شبکه از مهارت خاص در تولید مواد مخدر برخوردار هستند.
پیچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں
در مقایسه با قضایایی که اخیراً اتفاق افتاده این یک قضیه مهمتر است. این مجموعه از فعالیت‌های مافیایی است. هدف من این است که در میان اینها تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر شاملند. از نزد این افراد در رابطه با قاچاقبران دیگر هم معلومات به دست آمده است. در میان افراد دستگیر شده دو تن آنان افغان ها هستند که هیروئین و شیشه را تولید می کردند.
این مقام اداره کنترل مواد مخدر هند می گوید این شبکه دخیل در کاروبار مواد مخدر 60 حساب بانکی را در بانک های هند ایجاد کرده بود و با استفاده از آن دست به پولشویی نیز می‌زد. این شبکه در گذشته مواد مخدر را با استفاده از لاری‌های اموال تجارتی و کشتی از افغانستان به هند قاچاق می‌کرد. اما در ماه‌های اخیر 3 کارخانه تولید هیروئین و شیشه را در دهلی، پنجاب و اتراپردیش با همکاری همین دو شهروند افغانستان ایجاد کرده بود. این در حال است که آر رویندرا، معاون نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد، در اواسط ماه قوس امسال در نشست شورای امنیت از جامعه جهانی خواست که برای سرکوب شبکه‌های قاچاق مواد مخدر با هم همکاری کنند. هرچند مسئولان معاونت مبارزه با مواد مخدر و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در رابطه با فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما سخنگوی وزارت داخلی آنان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود آنان آماده‌اند که در رابطه با جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر با کشورهای منطقه صحبت و همکاری کنند. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های هندی و ایرانی، در ماه‌های اخیر این دو کشور شاهد ضبط هزاران کیلوگرم مواد مخدر به ویژه هیروئین و شیشه بودند که از افغانستان و از طریق پاکستان به این دو کشور قاچاق شده بودند.
شنیدیم که شبکه در هند منحل شده که علاوه بر قاچاق مواد مخدر از افغانستان، سرگرم تولید مواد مخدر در این کشور بود. حال هم به موضوع کشت بدیل کوکنار می پردازیم. در کمتر از یک سال گذشته بیش از 10,000 دهقان در هلمند از برنامه معیشت بدیل سازمان ملل متحد مستفید شدند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید این برنامه شامل توزیع محصولات زراعتی بدیل کوکنار بوده که به آب کمتر نیاز دارد. حاصلان بیشتر است و بازار خوب داخلی دارد. دهقانان در هلمند می گویند هرچند آنان در اوائل انتظار نداشتند که محصولات بدیل زراعتی آید کوکنار را به دست آنان دهد، اما حال با کشت انواع مختلف محصولات زراعتی آید خوبتر مالی دارند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
والسفالی نهر سراج هلمند در سالهای گذشته هر سال شاهد دو فصل کشت کوکنار بود، اما حال بر اکثریت زمین‌ها در این ولایت به جای کوکنار محصولات کشت شدند که تازه در ولایت هلمند ترویج شدند. گندم، جواری، گلپی و انواع دیگر سبزیجات محصولاتی هستند که در ماه‌های اخیر دهقانان در والسفالی‌های نهر سراج، نادعلی و مناطق نزدیک به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آنها را به جای کوکنار بر زمین‌هایشان کشت کردند. شاکر دهقان در ولسوالی نهر سراج هلمند هرچند از عواید کوکنار در گذشته راضی نیست، اما میگوید که به دلیل مصرف گزاف آبیاری زمین‌های زراعتی نگران آن است که کشت بدیل مصارف وی را به دست نخواهد داد.
حال تخم جواری و تربوز را در این مزارع میکاریم، چون اگر یکی آن مصرف آن را پوره نکرد، کشت دیگر مصارف آن را به دست ما خواهد داد. در گذشته که کوکنار هم کشت میکردیم، با پول ناچیز از دست ما میرفت. حال اوایل کار است، نمیدانم که محصولات دیگر زراعتی آید کوکنار را خواهد داشت یا خیر.
شاکر میگوید که سال گذشته از کمتر از یک جریب زمین کشت کوکنار نزدیک به 50,000 افغانی عاید کرد، اما در فصل اول امسال از محصولات بدیل کوکنار 60,000 افغانی عاید داشته است. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در افغانستان، هلمند در صدر ولایت‌هایی قرار دارد که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می‌شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل میگوید که آنان برنامه معیشت بدیل کوکنار در این سه منطقه در هلمند را در اوایل ماه حمل سال جاری شمسی آغاز کردند. بر بنیاد معلومات این اداره، برنامه معیشت بدیل در ولایت هلمند به همکاری مالی و تکنیکی مؤسسه داکار به پیش می‌رود که در جریان آن با 14,270 دهقان کمک صورت گرفته و بیشتر از 2,000 خانواده از آن مستفید شدند. حکومت طالبان در 14 ماه عمل امسال با اعلان حکم منصوب به رهبرش کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد، اما تا حال نتوانسته که کشت بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که به گونه زنده روی امواج کوتاه 13-860-12-140 از آر 270 و 15-640 کیلو هرتز شنیده می توانید. در این بخش برنامه هم به تأثیرات ناگوار اعتیاد بر ذهن و روان انسان می پردازیم. روانشناسان می گویند که نشه بر ذهن انسان تأثیر ناگوار دارد و تمرکز ذهنی را برهم می زند. این که نشه چگونه ذهن انسان را برهم می زند و تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت برهم خوردن تمرکز ذهنی کدام هست، در این رابطه همکار ما با دکتر واحدالله کوشان، متخصص تداوی معتادان، مصاحبه کرده است. دکتر کوشان ابتدا در رابطه با تمرکز ذهنی معلومات می دهد.
تمرکز و توجه دو واژه هایی است که در علم روان بسیار نقش مهم و ارزنده داره. توجه عبارت است تمرکز ساختن پنج حواس به یک مسائل می باشه و تمرکز در حقیقت ادامه توجه است. زمانی که در هر حالت توجه مختل شوه، تاثیرات ناگوار بالای تمرکز داره که این را میگه اختلال تمرکز. و تمرکز یکی از خواص بسیار مهم انسان هاست که در تمام مسائل زندگی نقش خود دارد. در بود اقتصادی و زمانی که انسان تمرکز نداشته باشد نمیتواند که پول ذخیره کنه، تمرکز در مسائل اجتماعی نداشته باشد نمیتواند یک فرد اجتماعی در جامعه باشد.
عوامل و علل اختلال تمرکز حواس کدامند؟
اختلال در تمرکز دو علت داره، یک علت فیزیولوژیک است نرمال است و یک علت پاتولوژیک است یا مرضیش. اختلال فیزیولوژیک است میشه که در جوانان باشه، میشه در نوجوانان باشه، میشه در اشخاص کاهل و پیر هم باشه. دیگه عوامل بسیار مهم از باز از امراض است که بسیار مثلا اعتیاد و سایر امراض که در توجه و تمرکز تاثیرات ناگوار داره. و بارت پاتولوژیکش که است یا مرضیش در کبرت سن است، زمانی که سن پیش بره در یه حجرات عصبی درست وظایف خود اجرا کرده نمیتونه، حواس پنجگانه مختل میشه، در اینجا هم تمرکز به اختلال مواجه میشه.
چرا اعتیاد یا مواد مخدر باعث اختلال تمرکز میشه؟
استفاده انواع مختلف مواد مخدر باعث تاثیرات سو در حواس پنجگانه یک انسان میشه. حواس پنجگانه انسان روابط بسیار مستقیم و ناگزستنی بالای توجه و تمرکز داره. زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکند دو حالت داره، یا در اثر استفاده مواد مخدر به حساب عامیانه نشه میباشه که در اینجا هم تمرکز و توجه هر دوش مختل میشه، یا در اثر فقر مواد مخدر. ای هم یک حالت بسیار پر هیجانی داره، یک احساس درد داره که در اینجا هم توجه و تمرکز هر دوش مختل میشه. بناهن نظر به افراد سالم جامعه در متعدد مواد مخدر توجه و تمرکز 80% مختل میشه.
پیامدهای اختلال تمرکز چیست؟
تمام فعالیت یک انسان وابسته به توجه و تمرکز است. زمانی که ما مطالعه میکنیم باید توجه داشته باشیم و تمرکز داشته باشیم. زمانی که یک چیز ما میاموزیم باید توجه و تمرکز داشته باشیم. زمانی که یک مسائل اقتصادی را پیش میبریم باید توجه و تمرکز داشته باشیم. تمرکز و توجه یعنی عقل. بنان یکی از پیامدهای بسیار عمده استعمال مواد مخدر در توجه و تمرکزی است که در اوج حواس پنجگانه یک انسان مختل میسازه و زمانی که حواس پنجگانه مختل شد این فعالیتای نرمال زندگی را پیش بردن نمیتونه، تمام رفتارش، شناختش مختل میشه. زمانی که توجه و تمرکز مختل شد این کارهای را انجام میده که خلاف رسوم، آنانات یک جامعه میباشه.
آیا اختلال تمرکز بعد از تداوی احتیاط میمانه و یا هم با تداوی معتاد از بین میره؟
در معتادین مواد مخدر عوامل اختلال تمرکز احتیاط است. وقتی که عاملش که احتیاط است یا از بین بره، طبیعی هم حافظه دوباره نرمال میشه، هم توجه دوباره نرمال میشه، هم تمرکز دوباره نرمال میشه و هم امی پرت حواسی که در نتیجه استفاده مواد مخدر به وجود آمده این دوباره پس جایگاه اصلی خود میگیره. صحیح ضرورت داره به بعض مهارت ها که این دوباره بدون دوا با مشاوره به روان درمانی این قابل حل است.
راه های درمان اختلال تمرکز چیست؟
اختلال تمرکز وابسته به عاملش است. مثلا در شخصی که مواد مخدر استفاده نمیکنه، مشکلاتی که ذهنی که برش پیش شده، مشکلات اجتماعی که برش پیش شده، مشکلات فرهنگی که برش پیش شده، این مشکلات رفع شود دوباره پس سالم میشه. یعنی در متعدین مواد مخدر، ترک مواد مخدر، در کسای افراد سالم جامعه که تمرکزش نظر به سنش به شکل فیزیولوژیک که قبلا برات عرض کردم این عوامل از بین برده شود، تمرکز و توجه دوباره پس در حالت اولی خود می.
شنیدیم که نشه در مقایسه با سایر اعضای بدن بیشترین تأثیر را بر روان و ذهن انسان می گذارد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
به حال هم خاطره روانشناس را می شنویم که کنجکاوی سبب اعتیاد وی به مواد مخدر شده است. نوید باشنده کابل از 6 ماه به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. نوید که در بخش روانشناسی تحصیل کرده می گوید که معلومات ناقص در رابطه به مواد مخدر و کنجکاوی سبب شد تا از مواد مخدر استفاده کند و با گذشت زمان نشه ذهن و روانش را آسیب زد. نوید که حال آماده ترک اعتیاد شده، چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و تصمیم به ترک اعتیاد را به همکار ما قصه کرده است.
از اموال مکتب خلاص کردیم، پنتون هم خلاص کردیم، دیگه بیکار بودیم. در منطقه ما یک نفر بود، اما تو میزد چرتای ما خراب بود. گفتم تو بوده که یک دو کش بزنم. گفت میزنی؟ گفتم ما او خوب 30 ساله پخته عملی بود، یعنی به ما بیان هم نکرد که تو چیز هست یا تو چیز جاگ ممانعت نشان بده. چون فقیر بود، یعنی به این دلیل که اگه این ما در عمل غرق کنیم این میتونه خدا مکمال کنه و ما را مکمال کنه، ما یک کنه. دیگه اونم تو که اونم یک پریک استفاده کردیم، هر پریک دلتنگی عمل میامدیم، ما گمان میکنیم که البته دلتنگی زندگی است، چون امروی معلومات رو سر نخورده بودیم، نیده بودیم. وقتی که امروی معلومات رو سر خوردیم و دیدیم دیگه چی میکردیم در جامعه بیرونی، هم به هر کسی که میگفتیم راه چاره صحیح را به ما نشان داده نمیتونست. زندگی است، یعنی اگر انسان اشتباهی نکنه چه قسم یاد بگیره؟ تا تجربه نکنه و ضربه نبینه، یعنی اگر یک طفلی هم باشه تا نفته کجا دویدن یاد میگیره؟ ما هم عین کار کردیم. در این مشکل چون خود ما روانشناس بودیم و تجربه زیاد نداشتیم، فقط علم داشتیم مگم تجربه نداشتیم. ما هم پیش روانشناسا رفتیم، ما علمی که ما در روانشناسی یاد گرفته بودیم با برکت از نمی علم و راهنمایی خدا دیگر نماندیم که عمل ذهن ما را طرف راه مختلف ببره. اگر کل ایره مثلا تیرقم خوداده کده مثلا مرده های متحرک واره کده، مگم زینه را به مسیرهای مختلف برده. مثلا کسای هست که میگه تا کی بوته زنده هست ما عمل کده میریم، مگم ما هیچ وقتی رقم خوی و رنگ و بوی عملیا را به خود نگرفتیم. یکانه چیزی که از عملیا به ما میراث رسید این همی عملش بود، هیچ کدام مفکوری دیگهش نبود. که باز ما تا ایستا ایستا قدم به قدم میترسیدیم با فامیل خود چی رقم بگویم. دیدیم که پای خطا رفته و خطاتر نشه، باز ما مجبور شدیم با فامیل خود یادآوری کنیم که فامیل ما ورد ما را اینجا بستر کرد. هیچ وقت با خاطر لذت بردن عمل نمیکنیم، از مجبوری طرف عمل کش میشدیم. وقت که عمل میکنیم ما تو در چرت و عذاب وجدان همیشه غرق میبودیم. کالی چی رقم کنیم که پای از این خند بیرو بکشیم؟ نشه که دقیقت است روح روان تا اون قدر تخریب میکنه که تو هر قدر یعنی مردم برات میگه که تو این ویژگی رو داری، این ویژگی رو داری، مگم باز هم روح روان تا اون قدر خراب شده که بالای خودت تا به اعتبار به اعتبار هستی. چون ذهن قسم در کنترل خود میگیره، مثل که یک گودی رو تو بخوای با اشاره های خود برخصانی به هر مسیری کشت میکنه. حتی اخلاق خوب، روی خوب، نان خوردن، کل بخش های در کنترل خود میاره. اگه عمل بود هر چیزی هست، تو هستی، قصیت هست، گپت هست، مجلست هست، حل مشکلاتت هست. اگه عملت نباشه هیچ چیزی هم نیست. مثل یک مرده هستی که فقط نفس میکشی و بس.
آیا میدانستید که کودکان معتاد به مواد مخدر چگونه تداوی میشوند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گلزغر شریفیار میشنویم.
وقتی که از مادر معتاد متولد میشه، بعد از 4 ساعت الى 3 روز و الى 3 هفته اینا عرض علائم از خود نشان میدهند و اینی رقم خانم ها که مثلا اینا از مواد نشاور استفاده میکنه و معتاد هستند، اینا باید به یک شبخانه بره اونجا تولد کنه و تبلشان دوای عرضی میتیم. مثلا اگه گریان میکنه برای نرمی از اونا دوای آرام بخش میتیم، اگه حمله بالایشان میایه برای از اونا دوای ضد اختلاج یا ضد حمله میتیم. مثلا اگه قبضیت داشته باشه دوای ضد قبضیت و اگه استفراغ اسهال داشته باشه دوای اسهال میتیم و همچنان اگه مایعاتش کم شده باشه از طریق وریدی یا از طریق رگ باید اینا مایعات بگیرن.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که نصف شب است و کبیر در خانه خواب است. در این هنگام دروازه خانه تک تک می شود. کبیر و خانمش وارخطا می شوند. این که در این نصف شب دروازه خانه را کی تک تک می زند، اصل قصه چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، این همه را در این دراما با هم میشنویم.
لالا کبیر سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر آمدی مجید.
زنده باشی تو هم مانده نباشی. خدا خیر پیش بره. چی میکنی؟
کشت حلال.
کشت حلال دیگه چه قسمه است؟ ما خود کل ما چیزای حلال میکاریم.
هی هی، کاشی کل مردم قریه کشت حلال میکاشتن.
خوش شف نشفتالو، بگوی کشت حلال تو چی است؟
گندم میکارم او بیادر، گندم.
چی؟ گندم؟
آه گندم.
گندم خوب حالا آگه بای قضامت بیارزه.
اگه هی چیز دیگه نباشه، امی غله و دانه اولادایم خو میشه.
لالا کبیر، تنها از غله چیز جور نمیشه. اولادایت به کالا، دوا و چیزای دیگه هم ضرورت دارن.
تو راست میگی، اما هر کس روزی خودم میخوره. یک توت زمین همه قاصل میته که غله و دانه اولادایم شود.
یک تخم صحیح بکار که جیبت پر شود جیبت. از گندم چیز جور نمیشه.
خیال چی بکارم؟ بگو نی؟
تریاک بکار، تریاک. ده چند گندم پیسه داره.
یارا تریاکم خاله چندان فایده نداره.
چرا فایده نداره؟
وقتی تریاک تازه جمع کنیم ارزان می باشه. اگر نگاهش کنیم یا دوز از ما میبرش یا پلیس پشت ما را میگیره. امی گندم خوب است، حداقل خو خطر نداره.
گندم هم خطر داره.
ولی گندم چی خطر داره حضور او؟
ما هم اول مثل تو فکر میکردم کمی گندم کشت حلال است، اما که کسی آرام میمانه ما.
عالی خو زمین خودم است، کسی کتیم چی کار داره که گندم بیکارم یا تریاک ها؟
ما مولا همه تو فکر میکدم، اما پسانا فهمیدم که ریش از ما و اختیارش از دیگرا.
من نفهمیدم آلی کی ما را آرام نمیمانه.
خود دگه پسانا خبر خود شدی که کی آرام نمیمانه.
ای بلای پت کی است که تو دیدش میتانی و مانه؟
ای بلای پت به زودی خود دیدی، ما هم رفتم دگه از پیشه.
خب برو دگه لا یاره.
نمیفهم که سک چرا قمی جفه ده این نصف شاو در روزه را کی میزنه؟
او زری چی گپ هست؟ ده این نصف شاو بونگ بونگ کده میری؟
او مرده که بخی که دروازی اولی تک تک شد.
چی؟ دروازی اولی تک تک شد؟
اوه
نمیفهم که ده این نصف شاو کی خواد بود.
او مرده که دروازه را واز نکو، اول پرسان که کی هست.
درست هست.
کی بود؟ دروازه رو باز کو، از خود هستم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام لالا کبیر، ما ننشی.
زنده باشی، میبخشی که نشناختم تان. شما کی هستین؟
لالا کبیر، ما تو رو میشناسیم، خیره که تو ما رو نمیشناسی.
بیاین خانه، چای بخورین، نان بخورین.
نه، چای مای نمیخوریم، صرف به خاطر یک گپ آمدیم.
به خاطر کدام گپ؟
ما شنیدیم که تو میخوایی در زمینت گندم کشت کنی، این گپ راست است؟
آه، همه تراده کردیم.
از این گپا تیر شو، کلانای مایی تو فیصله کردن که کل مردم باید کوکنار بکارن.
کدام کلانا فیصله کردن؟ بزرگای قریه ما خو در این باره چیزی نگفتن.
این گپ بزرگای قریه نیست، بزرگای ما فیصله کردن که کل مردم باید کوکنار بکارن.
حالی خو کار ماست که کوکنار میکارم یا گندم.
لالا کبیر، این فیصله کلاناست، این کدام مشوره مشوره نیست، فهمیدی یا نه؟
من خویش نفهمیدم که کلانا کی هست.
بس دیگه، اتو فکر کن که من کلان هستم. من فیصله کردم که حتما باید کوکنار بکاری، حال فهمیدی یا نه؟
به کلانا بگوین که خیره، من کوکنار نمیکارم، گندم میکارم.
اگه حال به تو اجازه بتیم، سبا دیگه دیقانا میگه که به ما اجازه بتیم.
این کلانای شما کجاستن که من برم امرایشن گپ بزنم؟
کلانای ما را هر کس دیده نمیتونه.
حال من کدام چاره دگام دارم، یا حتما باید کوکنار بکارم.
باید کوکنار بکاری، کسایی که گپ کلانای ما را نادیده گرفتن حال در زیر خاک هستن، فهمیدی یا نه؟ ما رفتیم.
من نمیفهم که زور آورا کی هستن. ای خدایا، این چه قسم زندگیست؟ اختیار زمین خودم ندارم، حال مجبور هستم دیگه که گپ زور آورا را قبول کنم و به جای گندم کوک نار بکارم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
کاروان زر I'm not afraid.
سرور دل نوای سرور دل نوای